وانگه بده سابرا.
بر آستانه شهر خوبان همه شهدا و اوصیا و پیامبران در انتظار صبح پرفروغ نشستند.
به تشنه کامان بده نصیبی از باران،
خودش گفته هر کجا هستی صدام بزنی جوابت میده.
در این بیابان اسیرم و ما تو حیران.
آمدگان از عبور روزهای هفته منتظرانه صبح جمعه را به امیدی روشن نشستند.
خدا نشه یه ساعتی پیش بیاد این دل مهدی را دوست نداشته باشه. من چیزی ندارم غیر علاقه به مهدی، سرمایم اونم اینه. دعا کن التماس کنی علاقه زیاد شد.
منتظران و ندب خانان انتظار در صبح‌های آدینه امید رسیدن طلوع آفتاب ظهور را استغاثه می‌کنند.
عین الشموس الطالعة عین الأقمار المنيرة.
و این صبح امید است که با ندب خانی‌های اهل انتظار طلوع می‌کند. صبح امید. می شکفت شکوفه سلام در صبح جمعه ای که صبح امید است برای طالبان. می شکفت شکوفه سلام و من خیش را می خوانم به حضور در جمع ندب خانی های اهل انتظار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا شجرة فتكونا من الظالمين.
فبعض الأسكن تبو جنتك إلى أن أخرجته منها.
خدای من از این اولیا کسی را در بهشت سکنا دادی و سپس از آنجا خارج کردی.
و بعض حملته فی فلکک و نجیته و من آمن معه من الهلکت برحمتک.
کسی را سوار بر کشتیت کردی و به همراهی مؤمنانش به رحمت خیش نجات بخشیدی.
رب اهدلی حکما و الحقنی بالصالحین و اجعلی لسان صدق فی الاخرین.
وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لصانع صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا.
کسی را به دوستی و رفاقت خیش برگزیدی و او از تو زبان صداقت در میان آیندگان طلب کرد و تو اجابت فرمودی و او را برتری بخشیدی.
آمدگان از عبور روزهای هفته منتظرانه صبح جمعه را به امیدی روشن نشستند.
شب و روزای بی کسی
نشستن که رفتن است در مسیر عشق، در مسیر انتظار و در مسیر فراق.
شال که شود روز جمعه شام شویم تا یاد ببخوان.
منتظران و ندخانان انتظار در صبح‌های آدینه امید رسیدن طلوع آفتاب ظهور را استقاسه می‌کنند.
بر آستانه شهر
خوبان
همه در انتظار صبح پرفروغ نشستند.
خوبان همه در انتظار صبح پرفروغ نشستند.
منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد، صبح همراه سحرخیز جوانش برسد.
آیا صبح نزدیک نیست؟
آیا صبح نزدیک نیست؟
و این صبح امید است که با ندخانی های اهل انتظار طلوع می کند.
می روی و می نشینی در محضر صاحبان علاقه و احساس به دعای ندبه، همانها که با سوز دل سینه خسته کردند از مرور مکرر گلواژه های ندبه. اینک این ماییم و محضر استاد حاج محسن فرهمند آزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه و آله وسلم تسلیما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في اوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك اذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد ان شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وغربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. چند جلسه گفتگو داشتیم در ارتباط با دعای شریف ندبه، رسیدیم به این فراز از فرازهای ابتدایی این دعا: فبعض اسکنته جنتک الا ان اخرجته منها و بعض حملته فی فلکک و نجیته و من آمن معه من الهلکته برحمتک و بعض اتخذته لنفسک خلیلا و سألک لسان صدق فی الاخرین فعجبته و جعلت ذالک علیا. اجازه بدید تا همینجا رو انشالله امروز در خدمت شما بزرگواران گفتگو کنیم تا انشالله در جلسات بعدی به عبارات دیگر این دعا بپردازیم. امام صادق علیه السلام به عنوان انشاء کننده دعای ندبه بعد از مقدمه کوتاهی که جلسه گذشته پیرامونش گفتگو کردیم و مشتمل بر حمد و ثنای الهی و شرطی که خداوند با اولیاء و انبیاءش کرده است و آنها را به این مقام برگزیده، بعد از بیان آن حمد و ثنا و این شرط اقدام می‌کنند به مرور تاریخ نبوت به معنای آنچه که اتفاق افتاده است در تاریخ انبیا. اجازه بدید اینگونه به قصه نگاه کنیم. دعای ندبه یک داستانی است که انتهایش و فصل الخطابش و نقطه اوجش رسیدگی و پرداخت و گفتگو پیرامون غیبت امام زمان علیه السلام، اشتیاق و شیفتگی کسانی که ادعای ایمان دارند و قرار است مأموم معتقد به آن بزرگوار باشند، و بیان شیدایی منتظرین آن امامه قائب از نظر برای کسانی که نسبت به اون بزرگوار ارادت و اعتقاد دارن. پس چرا از اینجا شروع میکنن امام صادق علیه السلام؟ که انم مقدمه تاریخ که عبارت باشد از بعثت انبیا و دعوت الهی آنها و شاخص برجسته در حیات هر یک از این انبیا، پرده مهمی است که نقش آفرینی میکند در واپسین فصل کتاب آفرینش که ظهور امام عصر علیه السلام باشه. به عبارت دیگر اگر کسی مثلا بخواهد تاریخ جنگ جهانی دوم رو، داستان جنگ جهانی دوم رو در قالب یک فیلمی بسازه، در قالب یک سریالی بسازه، نقطه آغازین اون سریال و فیلم نشان دهنده این است که نویسنده آن فیلم، نویسنده آن سریال اینگونه برداشت کرده که این طور بود که به آنجا کشیده شد. بیان آنچه که در تاریخ انبیا اتفاق افتاد. اجازه بدید به عبارت دیگری باز این مسئله را عرض کنم. یعنی اگر کسی بخواهد بداند در عالم هستی و در کره ارض از زمان خلقت حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام تا امروز که سالهای تاریک دوران غیبت کبرای امام زمان علیه السلام است، آنچه رخ داده است به کجا قرار است ختم شود، باید بداند که تمامی بعثت انبیا، آمدن آنها، مقدماتی بوده است برای بروز مؤخره‌ای به نام ظهور حجت الله. نه فقط مهم است و مقدمه اون نقش آفرینی بزرگه، بلکه اون نقش آفرینی بزرگ و اون پرده واپسین در حیات کره ارض چیزی است که هدف و غایت خداوند متعال به عنوان معمار هستی از خلقت انبیا و از بعثت اونها بود.
فبعض اسکنته جنتک الا ان اخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فاجبته وجعلت ذلك عليا.
خب اجازه بدید مرور کنیم به آنچه که امام صادق علیه السلام در این فراز از دعای شریف ندبه مورد اشاره قرار میدن. حضرت آغاز میکنند به جریان ابوالبشر، حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام. فبعض اسکنته جنتک، خطاب در این عبارات مانند فرازهای پیشین این دعای شریف خداوند متعال است: خدایا بعض از این اولیاءت رو اسکنته جنتک، او رو ساکن کردی در جنت خودت. آیا این جنت به همان معنای بهشت ویژه و خاصی است که در قیامت اهل رضوان وارد اون میشوند و کسانی که دشمن اهل بیت علیهم السلام هستند راه و جایی در آن ندارند و بوی آن را استشمام نخواهند کرد، این همان جنت است؟ یا نه، اشاره به باقی از باغهای الهی و جنتی از جنان الهی دارد که خداوند در واقع حضرت آدم و همسرش جناب حوا سلام الله علیهما رو در اون ساکن کرد و بعد از جریانی که اتفاق افتاد اونها رو الی ان اخرجته منها، خارج کرد از آن باغ و از آن جنت. آیا این همان است؟ در روایاتی که در مقام تفسیر معصور آیات مبارکاتی از قرآن که اشاره به این مقام دارند یک در واقع گردش و جستجوی بکنیم، تعابیر مختلفی و بیانهای مختلفی وجود دارد که هر کس متمایل به فهم عمیق‌تر و پژوهش گسترده تر هست به تفاسیر معصور و روایات زیبایی که از ائمه علیهم السلام ذیل این بخش از آیات قرآن رسیده رجوع بفرماید. اما ظاهر این عبارت همین است: بعض از انبیاءت را که اشاره دارد مشخصا به حضرت آدم ابوالبشر، ساکن جنتت کردی تا اینکه از آنجا او رو اخراج کردی. اخرج تهو منها، اخرج یخرج و اخراج. باب افعال یک تفاوتی با باب تفعیل دارد، هر دو اینها معنای متعدی و در واقع متعدی کردن فعل لازم لوازمی دارد و راه ها و روش هایی دارد که یکیش این است که به بعضی از ابواب ثلاثی مزید اون ریشه فعل لازم رو وارد کنیم. اما انزال و تنزیل، مثلا در مقام تبیین تفاوت بین انزال و تنزیل گفتند آن نزولی برای قرآن که ظرف 23 سال محقق شده تنزیل قرآن است و آن نزولی برای قرآن که ظرف یک شب در شب قدر به شکل دفعی و یک باره اتفاق افتاده اون رو انزال میگویند. انا انزلناه فی لیلت القدر. تنزیل قرآن ظرف 23 سال اتفاق میافتد، انزالش ظرف شب قدر. اینجا هم الی ان اخرجته منها، خداوند به یک باره حضرت آدم رو از اون جنت خارج کرده.
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإن كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
شاید کسی یه تعریضی اینجا بزنه بگه آجان امام صادق یا زبانم لال استغفرالله خطاب به خود خداوند تعریض داشته باشه که چرا اینقدر کوس رسوایی پیامبرت رو ابوالبشر حضرت آدم این گونه در آیات مبارکات قرآن اشاره کرده ای و حجت تو امام صادق هم وقتی جریان حضرت آدم رو میخواهد در دعای ندبه متذکر بشود یک جمله در مورد حضرت آدم سخن گفته، اون جمله بخشیش در مقام اسکان است و بخش دیگر دیگرش در مقام اخراج. چرا اینطوره؟ یه برداشت شخصی حقیر دارم که خدمت شما بزرگواران عرض میکنم. خداوند عالم تاریخی را که در جریانش انبیاء عظام، اولیاء کرام آمده اند و دعواتی انجام دادند و رفته اند، آنچه مهم است بیان حقایق این تاریخه. اگر ترک اولای از حضرت آدم علی نبی و آلهی و علیه السلام، حضرت ابوالبشر، آدم ابوالبشر که از انبیاء بزرگ الهی است، اگر ترک اولای به تعبیر روایات از ایشان سر زده، خداوند عالم متذکر اون ترک اولا می شود و البته جایگاه حضرت آدم در نزد مؤمنین محفوظ و در واقع برقرار است. اما خداوند با هیچ کسی تعارفی ندارد. ترک اولایی که سر زده متذکر می شود. آیا خداوند پیامبرش را رسوا کرده؟ نه. آنچه اتفاق افتاده این است که وقتی تاریخ حضرت آدم را کسی مرور می کند، شاید یک خطایی که در یک لحظه، اون هم خطا از جنس ترک اولا نه از جنس معصیت، از جناب آدم علی نبی و علیه السلام سر زده است، رو خداوند می نمایاند که بگوید پیامبر هم که بشوی همه چیز تو در درگاه الهی ثبت و ضبط است. بله، پیامبر است، معصوم است از معصیت، اما ترک اولا معصوم نیست و اگر از او سر زده است، همه بدانند که خداوند حضرت آدم و همسرش رو در بهشت ساکن کرد، اما به دلیل تخطی، به دلیل غفلت و به دلیل ارتکاب ترک اولا اخرجته منها، حضرت آدم و همسرش از جنت رانده شدند. پیامبر بعدی که مورد استشهاد قرار میگیره حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلامه. و بعضن حملته فی فلکک و نجیته و من آمن معه من الهلکت برحمتک. بعض دیگر از انبیا رو سوار بر کشتیت کردی، جریان حضرت نوح و ساختن کشتی و اون هم با اون حکایاتی که در روایات آمده و انصافاً متحیر می شود کسی که می خواند که چقدر حضرت نوح صبوری کرد در دعوت این قوم غافل نافرمان، و وقتی خداوند به او وعده فرج داد، این وعده فرج بعد از سالیان طولانی و بعد از چند مرتبه کشت و برداشت و پرورش اون چوبهایی که نهایتاً به ساخت کشتی انجامید صورت میگیره. تمام اینها مطالعهش انسان رو متحیر و شیدا میکنه که اگر قرار است مقام صبر مورد اشاره قرار بگیره چگونه مقامی است. بعد که او رو، حضرت نوح رو، حملته فی فلکک، نجیته، او رو نجات دادی، و من آمن معه من الهلکت برحمتک، از روی رحمت خودت، مهربانی و آمرزش و گذشت خودت، بزرگواری خودت، او رو و کسانی که به همراه او ایمان آورده بودند از هلاکت نجات دادی.
و این
باز در اینجا اشاره به یک جریان بسیار مهمی است. پسر حضرت نوح که در واقع از نزدیکترین اشخاص به اوست، وقتی تخطی میکند از فرمان پدرش، تعبیر این است که عمل غیر صالح لیس من اهلک، او از اهل تو نیست، عمل غیر صالح است، پسر پیغمبر است، اما با اختیار خطا کرده و لذا به هلاکت میرسه. و بعضن اتخذته لنفسک خلیلا و سألک لسان صدق فی الاخرین فعجبته و جعلت ذلک علیا. حکایت دارد از پیامبر بزرگوار دیگری از انبیاء اولوالعزم الهی، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن. بعض دیگر از انبیا رو برای خودت خلیل، یعنی دوست نزدیک، دوست خیلی خیلی خودمونی قرار دادی. و سألک لسان صدق فی الاخرین فعجبته. خدایا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن از تو یک لسان صدقی در بین امتهای دیگر، امتهایی که در انتها می آیند، در زمانهای بعدی می آیند، یک نام نیک و یاد نیکویی درخواست کرد. فعجبته، تو اجابت کردی، یعنی این درخواست رو برای او مقرر کردی. و جعلت ذالک علیا، و این یاد و نام رو با علو و بلند مرتبگی برای او مقرر کردی. جریان ابتلاعات و امتحانات و حکایت پرفراز و نشیب زندگی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هوش رو از سر میبره. این پیامبر الهی امتحانها و ابتلاعاتی داشته که نقل اونها هم انسان رو واقعا شگفت زده میکنه. یکی از اون امتحانات این است که خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام رو مورد آزمون‌های قرار می‌دهد. او رو در سن پیری صاحب فرزند می‌کند. فرزند به رشادت که می‌رسد، رأیت فی المنام انی اذبحک، این پیامبر اولوالعزم الهی و این پیامبر و نبی والا مقام الهی در خوابی که جزء من سبعین جزء من النبوه، در خوابی که حجت است برای انبیا و یکی از 70 جزء نبوت است، میبیند که داره فرزندش رو ذبح میکنه، همان فرزند رشیدی که در سن کهنسالی خداوند به او روزی کرده. عجب، یا باید این جریان رو شما به یک استعاره و تمثیل تأویل و تفسیر کنید، و یا باید بگویید که عجب امتحان سختی خداوند از این پیامبر میگیره. این جریان اتفاق میافتد تا جایی که حضرت اسماعیل بعد از آگاهی یافتن از رؤیای صادقه پدرش میگوید که یا ابه افعل ما تعمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، آنچه به آن امر و سفارش شده ای به جا بیاور، ان شاء الله من رو که فرزند تو هستم از صبر کنندگان خواهی یافت. حضرت ابراهیم این امتحان رو به نیکویی به پایان میبره. بعد مادر و فرزند رو میبرد، حالا در سنین قبل از این، در بلد غفری، و به امر الهی اونها رو در اونجا رها میکنه. به جریان آتش نمرود امتحان میشه. امتحانات متعدد تا جایی که در واقع درخواست مقام امامت میکند و خداوند او رو به مقام امامت میرساند که مقامی والاتر و بالاتر از مقام نبوت و رسالت است، و خداوند او رو به این مقام که مفتخر میکند، حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه و علیه السلام، این مقام رو برای دیگر ذریه‌اش هم درخواست میکند که پاسخ این است که لا ینال عهد الظالمین، این مقام که مقام امامت باشد، اگر کسی از ظلم، از رجس، از عصیان و از هر گونه پلیدی مبرا باشد به تطهیر الهی، میشود که فرض کرد به این مقام حائز شود. این سه پرده که امام صادق علیه السلام به عنوان پرده های نخستین بعثت انبیا و تاریخ انبیا برمی شمرد، هر کدام حکایت از امتحان های سختی دارند، دوران های حیرت افزایی دارند، و در پایان همه اینها خداوند امر نبیش رو در همان زمان به خیر به ختم رسانده است. همین جریانات و جریانات دیگری که از انبیاء دیگر در انشاءالله جلسه آینده به حول قوه الهی خواهیم خواند، تمام اینها میتواند نمونه و مثالی باشد برای اینکه این دوران غیبت کبرا هم انشاءالله به حول قوه الهی و با لطف و مرحمت خداوند متعال به پایان میرسد و خداوند امر حجتش را ختم به خیر میفرماید.
می شکفت صبح آدینه و من با تو آغاز می شود.
سلام بر گاه راز و نیازت که هستی را نیازمند تو ساخته است.
در متفاوت ترین روز هفته، در مهتر روزهای هفته، عيد جمعه.
هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك.
در صبحی روشن از وعده‌های صادق ظهور که اهل انتظار آمدنت را ندبه کنان طلب می کنند.
یا ابا صالح یا ابا صالح مددی مددی.
در صبحی که صبح امید است.
تو ای عشق و ای تمام وجودم، تو بود و نبودم فدای رخ تو همه عالم. بیا بنگر بر دل غم دیده که جز تو ندیده ز غم چه